تشکر از خودت خرگوش جان، راستش نمیشه.
نمیشه چرا نمیشه؟ قول به تو که خوشتی شما خسته و پسته و پشتر بشم.
میفهمم که خوشتر میشه، راستش امروز قرار است که برای مهمان بیایه.
مهمان؟ از کجا؟ کی هست؟ نگفته بودی؟
از شهر میایه و نامش دنباریک است. از دوستای قدیمیم است، سال هاست که در شهر زندگی میکنه. باز قرار است که امروز بیای خانه من.
خیلی اگه از شهر بیایه خودت یک چند وقتی بیوادار هستی، یک هفته دو هفته بیشتر.
بله، میبینی که کل خانه رو پاککاری کردیم، میز قضام برش تیاری گرفتیم. خب اگر تو هم دوست داشتی بیا، بالاخره تو هم دوست ما هستی.
نه تشکر از خودت، فعلا با امان خدا دیگه. با امان خدا.
با امان خدا. راستی تشکر از دعوت خودت، خوش آمدی.
خواهش میکنم دیگه، حالا که نمیرسی دیگه چی تو کنم. با امان خدا.
دوست عزیزم چرا نمیگیری؟ اشتیاق نداری؟ بخور دیگه، چهار مغز بخور.
تشکر، یکم خورد و بس است دیگه.
چهار مغزش تازه است، امسالی است، مزیش خوب بود نه؟
ما چی بگویم، راستش خوب بود دیگه.
خب از این نخود خشکا بخور، مزم اتها، یا از این تاته نان بخور، نانش بسیارش خوبش است. چرا نمیخوری؟ خب مگه بهترین غذا رو برای تدارک دیدم.
دوست خوبم، راستش تو زحمتت کشیدی، ولی از گپی که من میگم از دست من خفه نشوی.
چه گپی؟
گوش به عزیزم، واقعا من برای تو متاسف هستم که مجبور استی چنین غذاهایی رو بخوری، اما خب حق داری، چرا که در قریه چیز بهتری برای خوردن پیدا نمیشه. باید زندگی من از نزدیک ببینی، من هر روز همه نوع غذای خوب و خوشمزه میخورم. با ما به شهر بیا تا زندگی من ببینی. اگه یک هفته در شهر بشینی تعجب میکنی که چطور این همه سال در قریه دوام آوردی. واقعا برات متاسف هستم.
دوست عزیز، یعنی تو از این غذاها نمیخوری؟
آقا نه اصلا، در شهر که غذاهای رنگ و رنگ پیدا میشه که نوبت به خوردن نون و خشک و چهارمغز اصلا نمیرسه. باید بیایی و ببینی اینا چیز که میخوری.
چی بگویم؟ بسیار خوب، یک روزی من در شهر میایم.
تو اصلا وقتی در خانه به درایی هوش از سرت میره، کلام دلواز.
افقه که تو تعریف کردی حتما میایم.
آه تا لطه، حتما بیا.
چه خانه کلانی داری؟
میبینی؟ چه خانه کلانی دارم. خانه که تو کجا و خانه من کجا؟ تمامی خانه میتونه از من باشه. آدم ها یک طرف زندگی خودشان رو میکنم و من میگوشم از زندگی آرام خود دامه میتون. میگم بیا این طرف، بیا بیا
بری.
این سفر طولانی تو را خیلی خسته کرده، حتما گوش نباستی. روی میز که میتونی بالا شوی ها؟
بله میتونم.
خب پس بیا بالا شو تا انواعی غذاهای رنگ و رنگ ببینی و بایش آشنا شوی، غذاهایی که اصلا تو را ندیدی و نخوردی. هرچی که دلت هست بخو. قبل از ما آدم ها یک مهمانی مفصله گرفته بودن، برای هر دوی ما یک کد غذا باقی مانده عزیزه.
چقدر
غذاهایی رو میخوره که اصلا ندیدی. بخور عزیزم، نوش جانه. فقط مراقب باش.
مراقب چی باشم؟
خب گمش کن، شاید هیچ کس نیاید. بریم خوش بگذرانیم. بیا تا نده.
بریم جادور نخورده بودم. تا جایی که جای داشتم خوردم. حق با خودت بود، دشت چه قیزوهایی پیدا میشتم.
دوشی جانت، راستش بیشتر وقتا ده این خانه مزاحم پیداش.
درست شنیدم؟ صدای پیشتک بود؟
خب باگریس، باگریسته نخوردن طالته.
من خود شور خورده نمیتونم.
زود باش باگریس. چانس آوردی، خوب شد که گرفتی. آفرین.
این دیگه چه اوجایی بود؟ نزدیک بود خورده شبا. نانی که خورده بودم زاری جانم شد.
دیگه شانس دیگه، با تو خطر رو داره، فرقی هم نمی کنه. بجاش منم از آدم خوردی دیگه. الهی رنگ و رنگ خوشمزه.
چی میگی دوست من؟ دشار هیچ خبری از آرامش نیست. مواجرشم همون نان و پنیر خوده بخورم و زندگی شاده خوده داشته باشم، تا اینکه خورده شمم و هر لحظه جانم به خطر باشه.
نمایشم که شنیدین، امیدواریم که از نمایش خوشتان آمده باشه.
شاپرک
نوبتی هم که باشه، نوبت پیامکایتانه. از دوست خوبتان که نامش احمد ولی است، پیامکی به دست ما رسیده. احمد ولی جان 11 سال است و در شهر هرات زندگی میکنه. نوشته کرده: سلام خاله جان. علیک سلام جان خاله. گفته که از برنامه شاپرک بسیار خوشم میایه و هر روز گوش میکنم. خاله، ما میخوایم خوب درس بخونم تا زحمتای پدر مادرم جبران کنم. آفرین به تو احمد ولی جان و تشکر از اینکه به برنامه خودت پیامک رای کردی. وقت برنامه امروز ما خلاص شد. تا فردا و یک سلام دیگه، خدایا رو نگهدارتان.
با اعلام ساعت 9 از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 9 همراه ما باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام مجدد به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل گفت راه حل بحران کشور ایجاد یک نظام فراگیر پاسخگو و مردمی است. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل دوشنبه شب در سخنرانی خود در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان گفت بدون تشکیل حکومت فراگیر با استفاده از ظرفیت همه گروه‌ها و اقشار مختلف افغانستان بحران این کشور حل نمی شود. فایق با تأکید بر نقش قوی‌تر و مشارکت بیشتر سازمان ملل متحد فراتر از کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان گفت ما از این نهاد و همه شرکای بین‌المللی می‌خواهیم که از گفتگوهای بین‌الافغانی و یک نقشه راه سیاسی جامع حمایت و تسهیل کنند که می‌تواند تمام تلاش‌های مربوطه را به سوی یک افغانستان فراگیر با ثبات و مرفه هدایت کند. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل که از سوی حکومت پیشین منصوب شده بود از حکومت طالبان خواست که بدون تعصب از حقوق اساسی بشری همه شهروندان افغانستان محافظت و به آنها احترام بگذارند. او همچنین خواستار بازگشایی مدارس دخترانه و احیای حقوق کامل انسانی زنان شد. در نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل برای افغانستان، نمایندگان چین و روسیه خواستار حمایت اقتصادی و توسعه روابط جامعه جهانی با طالبان شدند. هند نیز با ابراز نگرانی از حملات تروریستی علیه اقلیت‌های مذهبی در افغانستان، تضمین در زمینه عدم فعالیت گروه‌های تروریستی و نهادهای تحت نام آنها را از سوی حکومت موقت طالبان خواستار شد. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان یوناما تلاش برای تسهیل دسترسی به دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی این کشور را خواستار شد. مارکس پوتسل گفت تحریم‌ها علیه حکومت طالبان بر اقتصاد افغانستان تاثیر منفی گذاشته است. مارکس پوتسل فرستاده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان یوناما در جلسه دوشنبه شب شورای امنیت این سازمان در خصوص افغانستان گفت از زمان روی کار آمدن طالبان و با وجود تحریم‌ها سازمان ملل به طور ویژه رسیدگی به نیازهای بشردوستانه و انسانی در افغانستان را در اولویت قرار داده است. پوتسل با اذعان به اینکه تحریم‌ها علیه حکومت طالبان بر اقتصاد افغانستان تأثیر منفی گذاشته است گفت شناسایی نشدن این حکومت از سوی جامعه جهانی مشکلات فراوانی را برای این کشور به وجود آورده است. پوتسل با اشاره به اینکه کمک‌های بشردوستانه راه حل بلند مدت نیست افزود حاکمان فعلی افغانستان با تعداد فزاینده‌ای از چالش‌های حکومتداری مواجه هستند. جشن آتشبازی با مناسبت نخستین سالگرد پایان اشغالگری آمریکا در شهر کابل پایتخت افغانستان برگزار شد. ساعتی پیش از برگزاری مراسم جشن سالگرد خروج نیروهای خارجی از افغانستان در کابل، حکومت طالبان امروز را تعطیلی رسمی اعلام کرده بود. جشن آتشبازی شب گذشته از حدود ساعت 22 به وقت محلی در منطقه موسوم به کوه آسمایی و تپه وزیر اکبر خان در مرکز شهر کابل برگزار شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز در پیامی از طریق توییتر با تبریک این روز به مردم افغانستان گفت به مناسبت 31 اوت روز خروج نیروهای خارجی از کشور مراسم جشن پیروزی در کابل برگزار خواهد شد. طالبان در حال سالگرد خروج نیروهای خارجی از افغانستان را تعطیلی رسمی اعلام کرد که این گروه در ماه‌های اخیر برخی مناسبت‌های ملی و مذهبی افغانستان را یک جانبه از تقویم حذف و به جای آن به طور سلیقوی مناسبت‌های مورد دلخواه خود را جایگزین کرده است. در این تغییرات تازه طالبان دست کم 15 مناسبت مربوط به خود از جمله روز انتخاب ملا هبت الله خونزاده به عنوان رهبر این گروه را در تقویم رسمی اضافه کرده است. وزیر صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان میگوید افغانستان در یک سال گذشته 1,364,000,000 دلار به 10 کشور صادرات داشته است. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان روز سه‌شنبه با تشریح عملکرد این وزارتخانه در یک سال گذشته افزود برای تقویت بخش صادرات رایزنی‌های فراوانی با مسئولان پاکستان، امارات متحده عربی، ازبکستان، ایران و روسیه داشته ایم. عزیزی کاهش در محدودیت‌های انتقال پول از طریق حواله ارزی تیتی و تسهیل در روند خریداری مواد اولیه، تبدیل افغانستان به 4 راه منطقه، فعالسازی مجدد دهلیزهای هوایی، فراهم کردن تسهیلات در صدور ویزای تجاری از کشورهای منطقه به تاجران افغانستانی، اخذ مجوز ترانزیت مواد نفتی از مسیر ایران به افغانستان و برگزاری چندین نمایشگاه را از دستاوردهای مهم این وزارتخانه عنوان کرد. وزارت امور خارجه ایران با صدور بیانیه‌ای در خصوص تحولات اخیر عراق تأکید کرد تهران همواره خواهان عراقی با ثبات، امن و قدرتمند است. در بیانیه وزارت امور خارجه ایران آمده است جمهوری اسلامی ایران با ابراز خرسندی از بازگشت آرامش به عراق و با طلب مغفرت برای جان باختگان و آرزوی سلامت برای مجروحان حوادث اخیر از صبر، حکمت و درایت دولت و ملت عراق و کلیه نهادهای قانونی کشور در عبور از فتنه ای بزرگ تقدیر می کند. این بیانیه می افزاید جمهوری اسلامی همانطور که پیشتر گفته است تنها راه حل خروج عراق از بحران جاری را توسل به رویکردهای گفتگو محور، حفظ حقوق شهروندی، احترام به نهادهای قانونی کشور، التزام به قانون اساسی و فرایندهای سیاسی می داند و امیدوار است تمامی گروه ها و جریان های سیاسی عراقی با مسئولیت پذیری و مشارکت سازنده در روند سیاسی زمینه مناسب را برای تشکیل دولت جدید فراهم سازند. وزارت امور خارجه ایران در این بیانیه تاکید کرده است که جمهوری اسلامی ایران همواره خواهان عراقی با ثبات، امن، قدرتمند و ایفاگر نقش سازنده در تحولات منطقه است و هیچگاه حمایت‌های خود را از روندها و نهادهای سیاسی و قانونی عراق دریغ نکرده است. در ادامه این بیانیه آمده است جمهوری اسلامی ایران از تمامی جریان‌های سیاسی، شخصیت‌ها و علاقمندان به عراق قوی و مستقل می‌خواهد با احترام به حقوق و مطالبات یکدیگر در یک روند مسالمت آمیز و گفتگو محور همراه با مسئولیت پذیری سیاسی و اجتماعی تمامی مطالبات و اقدامات خود را در پرتو قانون و مجاری قانونی کشور دنبال و راه را برای هر گونه استفاده بدخواهان عراق مسدود کنند. این بیانیه می افزاید جمهوری اسلامی ایران با توجه به آغاز ایام زیارت اربعین شهادت امام حسین علیه السلام و حرکت میلیونی زائران حسینی به سمت عتبات مقدسه عراق بر ضرورت احترام به شعائر حسینی و تلاش دست جمعی برای استقرار آرامش فراگیر و تأمین امنیت تمامی زائران و مهمانان عتبات عالیات تأکید می کند. در پایان بیانیه وزارت امور خارجه ایران آمده است جمهوری اسلامی ایران اطمینان دارد جمهوری عراق با استعانت از درگاه باری تعالی و با هدایت مقام رفیع مرجعیت و با تدبیر و حکمت دولت و هوشیاری آحاد ملت عراق و تمام جریان‌های سیاسی از این مرحله سخت با سرعت عبور می‌کند. و رئیس جمهور عراق در واکنش به تحولات این کشور پس از فروکش کردن اعتراضات گفت پایان خشونت به معنای پایان بحران سیاسی نیست و یک بحران عمیق در نظام حکومتی وجود دارد. برهم صالح رئیس جمهور عراق در سخنانی اظهار کرد ما و اصلاحات جدی نیاز داریم که نقص ساختاری در نظام حکومتی را برطرف کند. برهم صالح در این حال از مواضعه اخیر مقتدا صدر برای فراخواندن به پایان اعتراضات قدردانی کرد و گفت موضعه آقای صدر از سوی عراقی ها جای قدردانی بسیاری دارد. بسیار تشکر از همراهیتان با مجموعه خبری ساعت 9. بخش بعدی خبرها در ساعت 11 به وقت تهران و کابل خواهد بود. روزتان بخیر.
امیدواریم هر جا هستین دوستان عزیز سالم و صحتمند باشین. اینجا مشهد است، رادیو دری.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه با محمد ابن ابراهیم قوامی شیرازی، ملقب به صدر المتعلهین یا ملا صدرا که از سرآمدان علم فلسفه و حکمت در ایران و جهان است، آشنا می شویم. امیدوار هستیم مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. شیراز یکی از شهرهای تاریخی ولایت فارس ایران است. این شهر بیشتر به خاطر تخت جمشید و بزرگان علم، ادب و عرفانش در جهان مشهور است. حافظ، سعدی و ملا صدرای شیرازی از سرآمدان و بزرگان این خطه هستند. شیراز در عصر صفویه از جمله ولایت‌های مستقل به شمار می‌رفت و برادر پادشاه بر آن حکومت می‌کرد. گفته شده است خواجه ابراهیم قوامی، پدر ملا صدرا که سیاستمداری دانشمند و مؤمن بود، وزارت حکومت شیراز را بر عهده داشت. وی دارای ثروت، عزت و مقام بود، اما فرزندی نداشت. تا اینکه در نهم جمادی الاولی 980 هجری قمری خداوند پسری به او داد. نام او را صدرالدین محمد گذاشتند، اما بیشتر صدرا صدایش می‌کردند. همین هم سبب شد که بعدها ملقب به ملا صدرا شود. صدرالدین محمد تنها فرزند وزیر حاکم منطقه وسیع فارس در بهترین شرایط یک زندگی اشرافی قرار داشت. در آن روزگار فرزندان اشراف در منزل خود به وسیله معلمان خصوصی و خانگی آموزش می دیدند. صدرا بسیار باهوش، جدی، با انرژی، درسخوان و کنجکاو بود. در مدت کوتاهی تمام دروس مربوط به ادبیات زبان فارسی، عربی و هنر خوشنویسی را فرا گرفت. حتی ممکن است بر رسم قدیم سوارکاری، شکار و فنون رزمی را هم آموخته باشد. ریاضیات، نجوم و قدر پزشکی نیز از درس‌های نوجوانان بود. درس‌های دیگری او علم فقه، حقوق اسلامی، منطق و فلسفه بود. صدرای جوان که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود، از همه آن دانش‌ها مقدار آموخته بود. ولی او بیشتر به فلسفه و به خصوص عرفان علاقه‌مند بود. نوشته هایی که از دوران جوانی او باقی مانده به خوبی علاقه او را به ادبیات عرفانی و به خصوص اشعار فریدالدین عطار، جلال الدین مولوی، عراقی و نیز تصوف ابن عربی نشان می دهد. صدرای نوجوان بخشی از آموزش‌های اولیه را در شیراز فرا گرفت، ولی بخش عمده آن را به گمان قوی در شهر قزوین که در آن روزگار پایتخت حکومت صفویه بود آموخت. حاکم فارس پس از مرگ شاه که برادرش بود به سلطنت رسید و در سال 985 هجری قمری ناگزیر به قزوین رفت. گفته شده است که پدر صدرا به عنوان وزیر و مشاور شاه به همراه خانواده از شیراز به قزوین مهاجرت کرد. صدرا که در آن وقت 6 سال داشت به همراه پدر به قزوین رفت و در کنار استادان فراوانی که در همه رشته‌های علمی در آن شهر بودند به آموزش مقدماتی و متوسطه پرداخت و زودتر از دیگران به دوره عالی رسید. ملا صدرا در قزوین با دو دانشمند و نابغه بزرگ یعنی شیخ بهاءالدین عاملی معروف به شیخ بهایی و میر محمد باقر معروف به میرداماد که نه فقط در زمان خود که حتی طی 4 قرنی که از آنها گذشته بی‌نظیر و سرآمد بوده اند آشنا شد و به محضر درس آنان رفت و در اندک زمانی توانست سرآمد شاگردان آنها شود.
آهی کثیره اکابر معرفت شناس ازمنه ماضی و معاصر، علوم نقلی به طور عام و علم الحدیث به طور اخص اشرف معارف دینی محسوب می شود و در واقع همانچه تحت عنوان علوم عقلی هر از گاهی فضایی برای جولان یافته است، اگر نگوییم ازل علوم، لااقل مرتبه بیش از مرتبه طفیلی علوم نقلی را به خود اختصاص نمی دهد.
پرسشی دارم حضرت استاد.
اشتباه نکنم تو باید صدرالدین محمد شیرازی باشی.
همطور حضرت استاد.
پس بدان که کمابیش تو را می شناسم. می دانم که بیشتر قرآن را از حفظی، اما متذکر می شوم که مجلس درس ما مجلس حل من مزید طلبی نوخواسته ها نیست.
بنده پرسش مرتبط با موضوع درس داشتم که اگه جناب عالی حاضر به شنیدنش نیستی، اگه رخصت بفرمایی میرم از نظایر جناب شیخ بهایی یا میر فندرسکی می پرسم که همیشه با حوصله به سوالام گوش می دن.
خیلی خوب جوان، ما را به تیر غیب حواله نکن. مختصر و کوتاه طرح سوال کن تا ما هم زودتر بپردازیم به متن درس خودمان.
رو چی شم؟ فرمودید علم الاخبار اشرف معارف دینیه و علوم عقلی دانش طفیلی. میشه بفرمایید شاخص کتب حاوی احادیث و روایات چه کتبی هستن؟
پرسش بسیار خوبیست. علاوه بسیاری از کتب قدیمه و جدیده، در این خصوص 4 کتاب کافی، تحصیب، استبصار و من لا یحضر الفقی، حکم منابع و مراجع محکم و معتبر و بیشاعبه را دارند که به عقیده ما احاطه جامع و مانع به این کتب 4 هر فرد طالب علوم و معارف را از دیگر شعب موجود بی نیاز می کند.
بس با این حساب اجمعین کتب قدیمه و جدیدهی که تو حیطه علوم عقلی تألیف شدن و نسبتی با علم الحدیث ندارن فاقد ارزش هستن.
یورتمنه رو پسر جان که ما هم به تو برسیم. ما حاصل این معرفت فلسفی و علوم عقلیهی که سنگش را به سینه می زنی، مگر جز این بوده که در ازمنه ماضیه از قبل آن فلاسفه منکر معاد جسمانی و باطنی گرایی اخوان و صفا و اسماعیلیه زندیق ظهور کرده است و از عقبه آنها هم امروز 1001 فرقه فتنگر و خطا اندیش.
اما حضرت استاد، منقوله که راه اشتباه رفتن و تو راه اشتباه رفتن توفیر داره.
منظور؟
به نظر حقیر راه علوم عقلی همونقدر معتبره که راه علوم نقلی. حالا اگه تو ای راه درست یه کسی قدم نادرست برداشت که دیگه نبایست منکر حقانیت راه شد. اما ای تو که شما میفرمایید انگار راه وصل به حقیقت تنها و تنها از جاده علوم نقلی میگذره. حالا خیر
دوستان، شما شنونده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. همچنان دعوت میکنیم که با ما تا پایان همراه باشید. شیخ بهایی نه فقط در علوم اسلامی همچون فقه، حدیث، تفسیر، کلام و عرفان متخصص بود، بلکه در نجوم، ریاضیات، مهندسی، معماری، پزشکی و برخی از علوم باطنی و غریبه هم استاد بود، ولی فلسفه و کلام تدریس نمی کرد. میرداماد، نابغه بزرگ دیگر، از همه دانش‌های روزگار خود باخبر بود، ولی حوزه درس او به فقه، حدیث و بیشتر فلسفه اختصاص داشت. وی در دو شاخه مشائی و اشراقی فلسفه اسلامی سرآمد بود و خود را همپایه ابن سینا، فارابی و استاد تمام فلاسفه پیروی آن دو می دانست. ملا صدرا بیشترین بهره را در فلسفه و عرفان از میرداماد گرفت و همواره او را مرشد و استاد حقیقی خود معرفی می کرد. ملا صدرا پای درس میر ابوالقاسم میر فندرسکی، عارف، زاهد و ریاضیدان بزرگ عصر صفوی نیز نشسته بود. ملا صدرا ملل و نحل را نزد میر فندرسکی آموخت. ملل و نحل عبارت بود از علمی که در آن راجع به شناسایی اقوام و ملل و مذاهب آنها بحث می شد. با انتقال پایتخت صفوی از قزوین به اصفهان در سال 1006 هجری قمری، شیخ بهایی و میرداماد نیز به همراه شاگردان خود به اصفهان رفته و کلاس‌های درس خود را در آنجا برگزار کردند. ملا صدرای جوان که 26 تا 27 سال بیشتر نداشت به اصفهان آمد. او در این زمان بیشتر در فکر یافتن مبانی جدیدی در فلسفه بود و می‌خواست مکتب معروف خود را پایه‌گذاری کند. ملا صدرا در مدرسه خواجه درس می‌خواند و به دلیل حافظه خیلی خوب، عشق به تحصیل و تلاش، برجسته‌ترین طلبه مدرسه خواجه شد. هرچه اطلاعات علمی او وسعت می‌یافت، احترامش برای استادان آن مدرسه هم زیادتر می‌شد. ملا صدرا پس از تکمیل تحصیلات علوم متعارف در اثر کشش درونی و نیز فشار بعضی از علمای ظاهربین که با مشرب عرفانی او مخالف بودند، مجبور به ترک اصفهان شد. او برای ریاضت کشی و بریدن از مظاهر دنیوی به روستای کهک در نزدیکی قم پناه برد و 7 سال و بنابر قول 15 سال در آن حوالی دور از حوادث و اتفاقات دنیا در انزوا و خلوت بسر برد تا اینکه به مرتبه شهود و کشف حقایق باطنی رسید. ملا صدرا درباره این دوره از زندگی خود گفته است: رموزی بر من کشف شد که با برهان و دلیل امکان پذیر نبود، بلکه آنچه پیش از آن توسط برهان عقلی فرا گرفته بودم با جزئیات بیشتری از راه شهود و بالعیان دیدم.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش. یاران، به تدریج آوازه ملا صدرا در اطراف و اکناف پیچید و دوستداران حکمت از دور و نزدیک برای کسب فیض به حضورش می شتافتند. در این موقع الله وردی خان، والی فارس، مدرسه در شهر شیراز بنا کرد که به مدرسه خان معروف شد و از ملا صدرا خواست که به وطن اصلی خود شیراز برگردد و در آن مدرسه به تعلیم و تدریس بپردازد. ملا صدرا این دعوت را پذیرفت و به شیراز رفت. با حضور وی در شیراز، مدرسه خان مهمترین مرکز علمی ایران گردید و تا پایان حیات ملا صدرا طالبان علم از دور و نزدیک به آنجا می رفتند.
دوستان، دوستان، در پرده میگویم سخن، دوستان در پرده میگویم سخن گفته خواهد شد به دستان میزن هر دارم یک فروغ روی اوست گفتمت پیدا و پنهان میزن گفتمت پیدا و پنهان میزن دردم از یار است و درمان میزن دل فدا دوستان در پرده میگویم سخن دوستان در پرده میگویم سخن گفته خواهد شد به دستان میزن هر دارم یک فروغ روی اوست گفتمت پیدا و پنهان میزن گفتمت پیدا و پنهان میزن
دوستان و یاران همراه سپاس از همراهیتان اگر نظر پیشنهاد و انتقادی دارید به این دو سامانه پیامکی به ما پیام دهید 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان بنده حکیم بینش به همراه همکارانم خانم مهین دهقانی تهیه کننده و طیبه نوری صدابردار با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر خدایا رو نگهدارتان
دردم از یار است و درمان میزن دل فدای او شد و جان میزن دوستان در پرده میگویم سخن گفته خواهد شد به دستان میزن هر دارم یک فروغ روی اوست گفتمت پیدا و پنهان میزن گفتمت پیدا و پنهان میزن گفتمت پیدا و پنهان میزن
رادیو دری شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام نازنین تو آغاز می کنیم ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز زربان که یک برنامه صحی و بهداشتی است و تلاش میکنیم که انشالله در این برنامه ها سطح اطلاعات صحی و بهداشتی خود ما و شما را بالا ببریم با استفاده از کارشناسان مختلف. اما همین اول برنامه راه های ارتباطی شما عزیزان را با برنامه زربان اعلام میکنیم که بتانین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان مطرح بفرمایید. 0794-717-1-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خوشحالیم که باز هم در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم در برنامه زربان. همینطور که میدانین دیروز و پریروز در خدمت کارشناس محترم خانم شبنم نصیرایی در مورد یکی از مسائل و پدیده‌های مهم و شایع انسان‌ها در حوزه صحت و سلامت صحبت کردیم، یعنی موضوع تب. و یادآوری شد که تب خودش یک بیماری و مریضی نیست، بلکه نشانه و علامت بیماری است و برای همین مهمه که ما هر وقت با مشکل تب و بیمار تبدار و خصوص در کودکان و اطفال روبرو شدیم باید حساسیت و توجه لازم را داشته باشیم، به خاطر ای که گاهی ممکنه تب نشانه یک بیماری جدی و خطرناک باشه و از طرفی تب در بسیاری از بیماری ها اولین نشانه و جزء علائم اولیه میتونه باشه و ارزشمنده که ما دقت بکنیم وقتی با تب روبرو میشیم حتما توجهات لازم صورت بگیره که چرا تب کردیم یا فرزند و طفل ما چرا تب کرده یا هر کس دیگه، چرا که اگر غفلت و بی‌پروایی شوه این مسئله در این حالی که میتونه نشانه یک بیماری ساده و گذرا باشه میتونه که نشانه یک بیماری خطرناک و جدی باشه و هر چه زودتر اگر منشأ و علت تب شناخته شوه خب اقدامات لازم برای درمان و معالجه بیماری صورت میگیره. به هر حال آنچه در این مباحث مهم بوده و هست چگونگی مدیریت و کنترل تب بخصوص در کودکان و اطفال است که باید همه ما بخصوص مادران و پدران اطلاعات کافی را داشته باشند. تعریف اشکال تب و علائم همراه با تب بخصوص علائم خطرناک و مهم همراه را باید بشناسند تا در صورت وجود اقدامات لازم و به موقع انجام داده و زمان و فرصت طلایی و مناسب برای اقدامات درمانی و معالجوی را از دست ندهد و همینطور از اقدامات غیر ضروری و بیفایده و گاهی مضر هم خودداری و پرهیز بکنند که خب میدونین که لازمش آگاهی و معلومات ماست. باز هم در خدمت شما هستیم با همین بحث و همچنان صحبت خواهیم کرد با سرکار خانم شبنم نصیرایی، کارشناس محترم امور سلامت کودکان در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. یک موسیقی کوتاه بشنوید، با خانم نصیرایی صحبت خواهیم کرد. خانم نصیرایی، من خدمت شما سلام عرض میکنم، بسیار خوش آمدین.
با نام و یاد خداوند، با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم در خدمتون هستم.
خب خانم نصیرایی، قاعدتاً باید یک مروری بر دو برنامه گذشته داشته باشیم، خیلی گذرا.
در جلسات قبل گفتیم تب هر نوع درجه حرارت بالاتر از حد طبیعی بدن هست. گفتیم مادرها وقتی تب ایجاد میشه حتما به نشانه های خطر توجه داشته باشن. از نشانه های خطر گفتیم بچه نمیتونه شیر بخوره اگر شیر خوار است، نمیتونه غذا بخوره، در کودکان بزرگتر امکان داره که استفراغ کنه مداوم، خوابالوده باشه، هوشیاری نداشته باشه، بیقرار باشه، تحریک پذیر باشه. اینها نشانه های خطره که اگر همراه با تب بروز بکنه حتما ما باید به مراکز درمانی مراجعه کنیم. همچنین گفتیم علائم امکان داره که با تب وجود داشته باشه که ما رو راهنمایی کنه به سمتی که حالا باید سریعتر به پزشک مراجعه بکنیم. یکی از اون علائم گفتیم تشنج میتونه باشه، علامت دیگه سفتی گردن بود و همچنین نشانه های موضعی مثل درد مفاصل، درد موضعی که کودکای بزرگتر خودشون شفاهم بیان میکنن که حالا پاشون، زانوشون، دستشون درد میکنه و کودکان کوچیکتر رو از روی کند شدن حرکاتشون یا حتی وقتی که ما به دست و پاشون دست میزنیم میبینیم که احساس درد میکنن و ابراز ناراحتی میکنن یا گریه میکنن. امروز در خدمتون هستیم، میخوایم تب رو دستبندی کنیم برای اینکه بدونیم چه کارهایی باید انجام بدیم.
بله.
بیماری تب میتونه یک بیماری خیلی شدید تبدار باشه، میتونه بیماری تبدار باشه، میتونه بیماری خفیف تبدار باشه، میتونه بیماری طولانی تبدار باشه. پس چهار حالت برای یک بیماری که همراه با تب هست ما در نظر گرفتیم.
بله.
بیماری خیلی شدید تبدار چیه؟ گفتیم بیماری اگر تب همراه با یکی از نشانه های خطر باشه و یا سفتی گردن، این نشون دهنده اینه که یک بیماری خیلی شدید تبدار کودک ما رو داره تهدید میکنه. ما چه کار کنیم؟ باید اولین کاری که میکنیم به مرکز درمانی بلافاصله مراجعه کنیم. هیچ مداخله دارویی، هیچ مداخله دیگه‌ای انجام ندیم. ماده غذایی حالا گرفته از اون گیاهان دارویی یا حتی داروهایی که در دسترسمون هست، اینا رو کاملا کنار میذاریم. اگر کودکمون شیرخوار هست، شیردهی رو در صورتی که میتونه قادر نوشیدن انجام بده، شیردهی رو ادامه میدیم، حفظ میکنیم مایعات بدن کودکمون رو و به اولین مرکز بهداشتی درمانی مراجعه میکنیم. در بیماری تبدار ما با چی مواجه میشیم؟ با تب مواجه میشیم و یکی از نشانه های موضعی. نشانه های موضعی چی بود؟ یکی این بود که حالا کودک ما یک در ناحیه‌ای از بدنش احساس درد میکنه، حالا یا عضلشه یا مفاصلشه. مفاصلش مثل زانوشه، آرنجشه. در عضلاتش هم که مثلا کودک بزرگتر خودش میگه دست و پام درد میکنه، کودک کوچیکتر که قدرت بیان نداره میبینیم که بازی نمیکنه این کودک یا حرکاتش خیلی کند شده. این بیماری تبدار هست. اینجا ما باید بلافاصله به پزشک مراجعه بکنیم و کودکمون رو هیچ مداخله‌ای براش انجام ندیم و سریعاً نزد پزشک ببریم. اما بیماری خفیف تبدار چه بیماری هست؟ بیماریه که حالا هیچ نشانه موضعی نداره، سفتی گردن نداره، یه تب مختصری داره، درجه حرارت انقدر بالا نیست، امکان داره که همراه با آبریزش بینی باشه. حالا ما اینجا مجازیم که یه مداخله کنیم. تنها مداخله ای هم که ما اینجا انجام میدیم میتونه پاشویه باشه. بازم مداخله درمانی و دارویی نمی کنیم. بلکه با پاشویه سعی میکنیم این تب رو کنترل کنیم و بعد از این پاشویه حتما کودک رو به اولین مرکز درمانی ببریم. طبقه بندی چهارم طبقه بندی تب طولانی مدت بود. طولانی مدت یعنی چقدر؟ یعنی بیشتر از 7 روز. در اینجا بازم بیماری های خطرناکی مطرح میشن. بردیمش دکتر ولی تبش قطع نمیشه یا سرفه داره. بیماری هایی که میتونن اینجا مطرح باشن، یکیش سله که خب سل خیلی شایع هست، بیماری شایعی هست در به خصوص جوامعی که حالا از نظر سطح اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در یک سطح پایین‌تری از معمول زندگی میکنن و خانواده پر جمعیتی هستن، امکان داره که از نظر نور و دما در یک فضای نامناسبی قرار بگیرن. میتونه از این حتی اگر همراه با سرفه بیشتر از 3 هفته باشه میتونه برای ما این فرض رو به وجود بیاره که امکان دارد این بیماری سل باشه. از بیماری های دیگه که تب طولانی مدت میده تب مالته که خب بازم در جوامعی که از احشام نگهداری میکنن، از دامهایی که در دور و بر خودشون هست تغذیه میکنن، حالا امکان داره اون دام مبتلا باشه به تب مالت، یعنی این که شیر خود دام آلوده شده و ما هم از شیرش بدون اینکه جوشانده باشیم استفاده کردیم و این تب مالت ایجاد شده باشه. بنابراین اینجا هم باز ما توصیه‌مون این هست در تب طولانی مدت حتما در اولین فرصت ممکن به مرکز درمانی مراجعه کنیم.
بله خیلی خوب خانم نصیرایی، خبر از اتاق فرمان بگیریم.
بله
در ادامه در خدمت شما خواهیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari
آدرس سایت ما است.
ضربان از رادیو در.
سلام، روزتون بخیر. یکی از بزرگترین مشکلاتی که عزیزان پا به سن گذاشته باهاش روبرو هستن موضوع زمین خوردن و شکستگی های استخوانی هست. خب به نوع غذایی که میخوریم و سبک زندگی ما خیلی خیلی تاثیرگذار هست روی سلامت استخوان هامون، به ویژه برای عزیزانی که 60-65 سالگی رو رد کردن. در مورد کلسیم و ویتامین دی خیلی شنیدیم، حالا من یک مقدار بیشتر هم راجع بهش صحبت میکنم، ولی در مجموع که تامین کافی پروتئین و تعداد زیادی از ویتامین ها و مواد معدنی که بیشتر از 9 ویتامین و مواد معدنی هست در تامین سلامت استخوان ها نقش داره. در مورد پروتئین دریافتی در مجموع وقتی که سن ما بالاتر میره 60-65 سالگی رو رد میکنیم، نیازمون به مواد غذایی پروتئینی به مراتب بیشتر میشه. خیلی از این عزیزانی که پا به سن گذاشتن بزرگ خانواده هستن، پدر هستن، پدر بزرگ هستن، سعی میکنن با اون فداکاری و ایثار والدین که وجود داره قسمت خوب غذا رو برای فرزندان و نوه ها کنار بگذارن. به این ترتیب دریافت یک سری از مواد غذایی مثل آجیل ها، مثل گوشت ها در این عزیزان کمتر میشه، در حالی که بدنشون خیلی خیلی زیاد به این مواد نیاز داره برای اینکه بتونه بافت استخوانی رو حفظ بکنه و بافت عضله رو حفظ بکنه که از استخوان‌ها حفاظت بشه. بنابراین اولین نکته این هست که به خودتون اهمیت بدید، پروتئین کافی حتما تو طول روز دریافت بکنید. موضوع بعدی تامین کافی کلسیم و ویتامین دی هست. باز هم وقتی که ما سنمون از 60-65 رد میشه، نیازمون به کلسیم بیشتر از زمانی خواهد بود که توی دوران میانسالی هستیم. بنابراین اگر که شما در سن 40 سالگی با خوردن یک لیوان شیر، 7-8 قاشق ماست در طول روز و یک تیکه پنیر میزان نیاز کلسیمتون تامین و برآورده میشد، الان که سن 60-65 رو پشت سر گذاشتیم، باید این مقدار یک مقداری بیشتر بشه. یعنی علاوه بر اون یک لیوان شیر تقریبا به 3/4 لیوان ماست کنار نهار و کنار شام هر دو نیاز داریم و یک مقدار پنیر. اگر میبینید این مقدار لبنیات رو تو طول روز به هر دلیلی نمیتونید استفاده بکنید، در اون صورت به نظر میاد که برای اینکه کلسیم کافی باشد نیاز به استفاده از قرص‌های کلسیم دارید.
خب عزیزان شنونده، در برنامه زربان و با اتفاق کارشناس محترم برنامه خانم شبنم نصیرایی، کارشناس امور سلامت کودکان در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خدمت شما هستیم. در بخش اول برنامه در مورد دستبندی تب صحبت شد و گفته شد که بیماری های با تب میتونن یک بیماری با تب خیلی شدید باشه، میتونه یک بیماری با تب معمولی باشه یا بیماری با تب خفیف و ضعیف باشه و یا یک بیماری طولانی تب دار باشه، یعنی بیماری با تب طولانی. پس دقت کردیم که به طور کلی تب ها در بیماری ها به 4 دسته تقسیم و دسته‌بندی میشن و البته شرح داده شد که همراه با تب حتما باید به علائم و نشانه های همراه هم توجه کرد که کارشناس محترم توضیحات و توصیه های لازم را برای هر یک از این تب ها و بیماری هایشان دادن و عمدتاً در مورد بیماری های شدیدن تب دار و بیماری های با تب های طولانی که بیشتر از 7 روز طول بکشد تأکید شد که باید سریعا به دکتر معالج و مراکز معالجوی و درمانی مراجعه شود تا اقدامات لازم تشخیصی و معالجوی توسط دکتر و پزشک انجام بگیرد. باز هم با شما همراه هستیم و باز هم با خانم نصیرایی صحبت خواهیم کرد در ارتباط با تب. خب خانم نصیرایی، ما در خدمت شما هستیم. به هر حال بحث مدیریت تب یک بحث بسیار بسیار جدی است که شما وقتی طبقه بندی تب را داشتین میگفتین و مدیریت تب هم با توجه به شرایطی که وجود داره اشاره هایی داشتین و ای که به هر حال در هر مورد چه کار باید بکنند. مباحث باقی میمونه در بحث مدیریت تب، مثلا اینکه تغذیه کودکان را چطور مدیریت بکنیم در زمان تب، یا از برنامه گذشته ما یادم است که شما قول دادین در ارتباط با پاشویه صحبت بکنین و شرایطی که باید وجود داشته باشه که خب بسیار بحث پر اهمیتی است. هر کدام از این بحث‌ها رو علاقه‌مندی ما در خدمت شما هستیم که بفرمایید.
بله، در ابتدا اشاره کنیم به نوع تغذیه کودک تبدار. اولا که ما باید توجه داشته باشیم ببینیم این تب همراه با چه نشانه‌ای هست، چه علائمی داره. اگر تبی که ما مشاهده کردیم گفتیم در یکی از اون طبقه بندی های شدید قرار میگیره که باید فوری به مرکز درمانی مراجعه کنیم، ولی در هر حال باید توجه داشته باشیم هر کودک بیماری نیاز به انرژی بیشتری داره نسبت به قبل در حالت سلامت، به دلیل اینکه یه انرژی میخواد که خب اعمال حیاتی معمولیش رو انجام بده، یه انرژی هم میخواد مضاف بر اون که بتونه با بیماری مقابله کنه. بنابراین در هر بیماری ما توصیه‌مون اینه اگر کودک ما شیرخوار هست، زیر 2 سال هست، هنوز هیچ غذایی رو دریافت نمی‌کنه، فقط شیر مادر داره مصرف می‌کنه، خب تعداد دفعات شیردهی رو افزایش بدیم و همچنین مدت زمانی رو که شیر میدیم. در جلسه قبل هم گفتم که امکان داره یه مادری کودکش در 10 دقیقه تغذیه بشه با شیر خودش و سیر بشه. حالا اگر در حالتی هست که بیمار هست باید این مدت زمان رو بیشتر کنیم تا کودک نیازهای تغذیه‌ایش برطرف بشه. کودک بزرگتر هم که باید علاوه بر این که کودکان تا 5 سال علاوه بر اینکه 3 وعده غذایی دریافت میکنن 2 وعده هم میان وعده دریافت میکنن، حالا باید ما توجه بکنیم که غذا رو مقوی کنیم و مغذی. مقوی کردن یعنی اینکه ما نسبت به قبل از حالا به نسبت بیماری که داره از مواد غذایی مثل